مغازه‌داری نابینا، مسئله این است. گفتگوی نسل مانا با محمد شریفی، مغازه‌دار نابینا. میرهادی ناینی‌زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. در چه زمینه‌هایی مشغول به فعالیت هستید؟ اکنون فعالیت اصلی من ارائه خدمات فروش و تعمیر لپتاپ به صورت حضوری و مجازی است. البته در زمینه فروش گوشی موبایل هم فعال بودم. منظور از فعالیت حضوری چیست؟ آیا محل کسبی دارید؟ بله، من توانستم در منطقه 18 شهر تهران یک مغازه خدمات کامپیوتری دایر کنم. فکر ایجاد شغل خدمات کامپیوتری در تو به چه صورتی رشد کرد و باعث شد تو الان به اینجا برسی؟ اولین موضوعی که باید در این رابطه به شما بگویم این است که وقتی شما حمایت مالی نداشته باشید به فکر ایجاد یک شغل میافتید و تمام تلاشتان را میکنید تا منبع درآمد مناسبی برای خودتان فراهم کنید. من به عنوان کسی که با علاقه تمام تعمیر لوازم دیجیتال را دنبال کرده بودم، پس از دیدن آموزش‌های غیر مستقیم از طریق یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی و به دنبال یافتن یک مغازه مناسب در شهر تهران، این ریسک بزرگ را در زندگی خود به جان خریدم. با مقداری قرض و تحمل سختی مغازه مد نظر خود را اجاره کردم و تا کنون هم در همانجا مشغول به کار هستم. پیش از اجاره مغازه چه فعالیت هایی در این حوزه داشتی و چه ریسک هایی کردی؟ یک بار آزمون و خطای کار من در باز کردن لپتاپ منجر به این شد که LCD دستگاه از وسط نصف شود. هدفم از بیان این تجربه تلخ این بود که به شما نشان بدهم چقدر به این کار علاقه‌مند بودم و حتی حاضر شدم به قیمت از بین رفتن یک دستگاه و طبعاً جبران خسارت آن این کار را انجام بدهم. اما در جواب پرسش شما باید بگویم که یکی از مهمترین کارهایی که پیش از تأسیس مغازه انجام دادم این بود که به قیمت پایین‌تر گوشی تهیه می کردم و در کانال تلگرامی خود با سود کمتر آن گوشی را به مشتریان عرضه می کردم. از این راه توانستم مشتری های خوبی هم به دست بیاورم. انجام چنین کاری نوعی قوت قلب بود که به من کمک کند در مسیر بعدی خود گام بردارم. شاید خیلی از مخاطبان ما از اینکه تو کاری غیر از آنچه میان سایر نابینا یا مرسوم است را انتخاب کرده ای تعجب کنند. برای ما از مشکلاتی که این کار برای تو به وجود آورده و مسائلی که برای تأسیس آن داشتی صحبت کن. اولی مشکلی که اکنون من در کارم دارم این است که افراد کوچه و بازار خیلی به اینکه یک نابینا بتواند تعمیرکار لپتاپ آنها باشد اعتماد ندارند. من برای حل این مشکل از تمام مشتری‌هایم می‌خواهم که در یک ویدیو رضایت خود را از خدمتی اعلام کنند که من برایشان انجام دادم. این راه توانسته است تا حد زیادی برای من مفید باشد. از دیگر مشکلاتی که برای شخص من پیش آمد این بود که صاحب مغازه با این تصور که یک نابینا توان اداره و درآمدزایی از آن مکان را ندارد به من مغازه اجاره نمی دادند. آنها اعتقاد داشتند امکان این که از نابینا دزدی بشود یا او توان تامین نیاز مشتری های خود را نداشته باشد بسیار زیاد است. کاری که من برای این مشکل کردم این بود که هم از طریق آشنایان متعدد و البته از طریق روابط عمومی خوب توانستم آنها را قانع کنم که از عهده این کار به راحتی برمی آیم. لازم است اینجا به این نکته بسیار مهم اشاره کنم که ابزار کار ما قطعا داشتن روابط عمومی خوب و ایجاد یک ارتباط سالم میان کارفرمایان و مشتری هاست. بسیار احتمال دارد کسی در کار تعمیر خبره باشد اما نتواند با مشتری های خود رفتار درستی داشته باشد. چنین فردی حتما در کار خود موفق نخواهد بود. در نگاه اول بعضی از مسائل که سایرین درباره ما نابینا یا مطرح می کنند خیلی هم بیراه نیست. راهکار تو برای اینکه از جنس های مغازه حفاظت کنی و دستبرد از آن را به حداقل برسانی چیست؟ بسیاری از دوستان نابینا بر این باور هستند که با وجود نابینایی تنها کار کردن می تواند محال باشد. اما من معتقدم همیشه باید دنبال راه کار بود. برای حل این مشکل من با نصب و قرار دادن چند میز بلند پیشخوانی جلوی ویترین طوری که مشتری فقط با چشم بتواند از اجسام دیدن کند ریسک سرقت را به حداقل رساندم. آیا برای تهیه اجناس خود از سایر فروشندگان مشکلی نداری؟ برای خرید تجهیزات از طریق تلفن خریدهای خود را انجام می‌دهم. اما وقتی می‌خواهم مثلا یک لپتاپ غیر نو را بخرم، باید آن را حتما ببینم. به منظور این کار به کمک نرم افزارهای مسیریاب نابینایی و افرادی که در آن محل هستند، به محل مورد نظر می‌روم و پس از بازدید لپتاپ برای خرید آن تصمیم می‌گیرم. چه تفاوت‌هایی در کار فروش حضوری و فروش از طریق فضای مجازی وجود دارد. توصیه تو به افراد علاقه‌مند شروع از کدام نقطه است؟ به دلیل اینکه شما در فضای مجازی مجبور به پرداخت کرایه مغازه نیستید، طبعاً کار در فضای مجازی هزینه کمتری دارد. اما من توصیه می‌کنم برای اعتمادزایی بیشتر، یک کسب و کار باید از یک مکان حضوری در نقطه شروع استفاده کند و با دادن آدرس مشخص مشتری‌های خود را پیدا کند. البته تبلیغات گسترده در فضای مجازی و دادن ویدیوهای آموزشی مشوق و هزینه کردن برای یک پیج خوب میتواند شما را در کار یاری کند. آیا نابینایی برای تو نسبت به سایر همصنفانت محدودیتی ایجاد کرده است؟ تنها محدودیتی که من در کار خود دارم نسبه برخی از نرم افزارهایی است که نیاز به دیدن دارد. برنامه‌هایی مانند فتوشاپ باید حتما توسط یک فرد بینا نصب شود. برای این کار من پس از نصب ویندوز از طریق برنامه‌های ریموت نرم افزارهای مورد اشاره را به کمک یک بینا نصب می‌کنم و هزینه نصب آن را به همکار بینایم پرداخت می‌کنم. فارغ از حرفه تو، اگر درباره تأسیس مغازه صحبت کنیم، چه افرادی می‌توانند به این کار فکر کنند؟ در برخی از کارها نیاز به سرمایه خاصی از نظر من نیست، اما برای ورود به کاری مثل کار من مقداری سرمایه اولیه لازمه یک کار است. همچنین میخواهم بگویم ورود به هر کاری ریسک خود را دارد و باید افراد بپذیرند که احتمال اشتباه در انتخاب مغازه یا شغل یا هر چیز دیگری در این کار زیاد است. من کار را با یک وام شروع کردم و بسیاری از افراد مرا از این کار منع می‌کردند، اما من چون به خودم باور داشتم و می‌دانستم که می توانم از عهده این کار برایم، کار خود را انجام دادم. نحوه درآمدزایی تو با توجه به هزینه های از قبیل کرایه مغازه چگونه است؟ من در ماه حداقل 5 میلیون تومان و حداکثر 10 میلیون تومان درآمد دارم و این البته متغیر است. شما به کرایه مغازه اشاره کردید و من حتما باید اضافه کنم که تبلیغات یکی از مهمترین هزینه هایی است که هر کسی باید به آن توجه کند. همچنین نحوه فروش و تنظیم سود از مهمترین کارهایی است که یک فروشنده موفق باید در کارش مد نظر داشته باشد. لازم می‌بینم به این نکته هم اشاره کنم که یک نابینا چطور می‌تواند از وجهی که در می‌کند مطمئن باشد. وجه از دو طریق به شما پرداخت می‌شود، یا به وسیله پول نقد که شما البته با نرم افزارهای پول شمار می‌توانید مبلغ دریافتی را حساب کنید، اما اگر از طریق کارت بانکی وجهی برای من ریخته شود، من به بهانه چک گارانتی جنس را از مشتری تحویل می‌گیرم و با کمک نرم افزار کارتخانه بانک ملی تراکنش را چک می‌کنم. به عنوان توصیه پایانی به همه دوستان توصیه می‌کنم که به همین دلیل از دستگاه‌های کارتخانه بانک ملی استفاده کنند. ضمن تشکر از محمد شریفی برای شرکت در این گفتگو، علاقه‌مندان می توانند نسخه صوتی این گفتگو را هم در وبسایت نسل مانا بشنوند.